د اقتصادي لحاظ نه ډېر په مشکلاتو کې دي، بیکاري له وجهې نه ځي، یا دوی د خپل د کورونا د تعلیم او تربیې دپاره ځي، اکثرا داخل دي. پاتې کېږي هغه کسان چې سیاسي وو، هغه مخکې تښتېدلی دي. دوی سره له دې چې مثلا افغانان دي، خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې. متاسفانه مونږ او تاسې او بیچاره خلک دي.
اړیکه هم را سره پرې شوله. تاسو ټولو مننه، او ډېر وخت له پروګرام هم تیر شو. تر بل پروګرام ښې چارې. ښه وخت.
ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت را می‌شنوید که در آن موضوع ارقام سازمان ملل متحد درباره مهاجرین افغان مطرح است. آیه می‌گوید که 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته پناهنده شدند که 70% آنها به دلیل بیکاری بوده است. اما پیش از آن که به این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از منصوبین نظامی طالبان خواسته است از اقداماتی که باعث نفرت مردم می شود بپرهیزند. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، او این سخن را امروز هنگام سخنرانی در نشست اصلاحی 600 تن از مسئولان اردوی حکومت طالبان در کندهار بیان کرد. دفتر افغانستان سازمان صحی جهان گفته است که تغذیه کودک با شیر مادر سبب کاهش ابتلای مادران به سرطان پستان می شود. این اداره امروز با مناسبت هفته شیردهی در شبکه ایکس یا تویتر سابق این موضوع را بیان کرده است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، با پیشنهاد شبکه فاکس نیوز در مورد مناظره با کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در 4 ماه سپتامبر توافق کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ ناوقت روز جمعه در شبکه تروت سوشیال این موضوع را اعلان کرد. پلیس سومالیا امروز اعلام کرد که در حمله شام گذشته به یک هتل ساحلی در موگادیشو پایتخت این کشور 32 نفر کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح عدن حسن، سخنگوی پلیس، به خبرنگاران گفت که در این حمله یک سرباز نیز کشته شده و دیگر کشته شدگان غیر نظامی بودند. با گفته حسن، یک سرباز در میان زخمیان نیز است. و شاه محمود نورزایی، دونده المپیکی افغانستان، ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. و امروز شنبه 13 اسد رقابتش را در شهر پاریس فرانسه در گروه اول دور مقدماتی دوش 100 متر بازی های المپیک برگزار کرد.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که از قسمت پشتو شنیدین، موضوع بحث ما مهاجرین افغان، مشکلات مهاجرین افغان است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگه که در 4 سال گذشته تقریبا 8 میلیون افغان میگن از افغانستان رفتن، پناهنده شدن در ممالک مختلف. روی از این موضوع با مهمانای محترم صحبت میکنیم، مهمانایی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم. محترمه نینه یاری، پژوهشگر در امور زنان، صلح و امنیت. آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر. و همچنان دکتر نجیب آزاد، استاد پانچون در امریکا، مهمانای برنامه ما هستند. اما با اجازه مهمانای ما، ما از گزارش که همکارم دمی رابطه تهیه کرده یک قسمت شجدا کرد موره با هم بشنویم.
تازگی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که از سال 2020 به این سو نزدیک به 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. IOM در یک گزارش تازه خود زیر عنوان سفرهای وحشتناک، سفر نزدیک به مرگ مهاجران افغان به سوی امید که روز جمعه نشر شد، گفته که از این میان 1 میلیون تنشان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگرشان به کشورهای همسایه رفتند. گزارش افزوده که بیشتر افغانها به علت مشکلات در عقص پاسپورت و ویزه، راههای غیر قانونی را برای رفتن به دیگر کشورها انتخاب میکنند و در اکثریت موارد برای عبور از مرزها بر قاچاقچیان انسان پول میپردازند. همچنان گفته شده افغانهایی که به اسناد سفر دسترسی ندارند با تهدیدهای بیشتر از نقض حقوق بشر در عبور از مرزها و در کشورهای همسایه روبرو هستند. این سازمان می افزاید افغانهای فاقد اسناد مهاجرت بیشتر با برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز روبرو می شوند. بر اساس گزارش IOM، نزدیک به 70% از افغانها علت مهاجرتشان به ایران از کشورهای همسایه افغانستان را نبود فرصتهای شغلی در این کشور گفتند. در گزارش این سازمان آمده که شمار بازگشت کنندگان افغان از ایران نیز چشمگیر است و در سال 2023 نزدیک به 1,000,000 افغان از ایران به کشور خود بازگشتند که از این میان 70%شان فاقد اسناد قانونی مهاجرت بودند. این در حال است که برخی از افغانها علت ترک کشور را تهدیدات امنیتی، بیکاری و تحصیل دخترانشان عنوان می کنند.
بله، شنوندای عزیز بود یک نگاه اجمالی به وضعیت مهاجرین افغانی که توسط IOM نشر شده بود. حالا با مهمانای محترم ما صحبت ادامه می دهیم. خانم نگینه یاری، خوش آمدین به برنامه.
سلام برسه خدمت شما و خدمت تمام بزرگا در برنامه امروز و همچنان شنونده های عزیز. ممنون از دعوتتان.
تشکر. خب آقای راموزپور، شما هم خوش آمدین. مانده نماشین، در قسمت اول در برنامه بودین تقریبا یک ساعت.
سلام درود به شما جناب نظر صاحب، مهمانان گرامی، شنونده های عزیز برنامه.
تشکر. دکتر صاحب آزاد، شما هم خوش آمدین صاحب باد سالا.
سلام و درود بر همه شما.
تشکر. خب راموزپور صاحب، بسیار کوتاه نتیجه بحثتان در قسمت اول به کدام نتیجه رسیدین؟ اگر بسیار کوتاه به ما بگوین که رای ما روشن شوه که در این بخش روی کدام موضوعات جدی دیگر صحبت کنیم صاحب.
خب جناب نظر صاحب، مشکل است که آدم بگه به نتیجه رسیدیم. بیاین بگیم که ما چی بحث کردیم. عمدترین بحث های ما همی بود که واقعا گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت از ابعاد مختلف مرور کردیم و این دیده شد با مشارکت مهمانان گرامی ما که مسائل اقتصادی یکی از مسائل بسیار عمده است که افغان‌ها را امروز وادار میکنه که از کشورشان به کشورهای دیگه مهاجرت بکنن و در ضمن از این عدم دسترسی مردم به تعلیم با کیفیت و خصوصا دسترسی دخترها و دختر خانم‌ها با آموزش متوسط و آموزش عالی یکی از عوامل دیگه مهاجر شدن افغان‌ها است، یعنی بیکاری و دسترسی به تعلیم و تربیه سالم و با کوالیتی در بیرون از افغانستان. این مسئله بررسی شد و همچنان صحبت ها روی از این میچرخید که برنامه های مختلف اقتصادی که امروز در افغانستان سر و صدا داره، قراردادهای اقتصادی، سرمایه گذاری ها در عرصه مادن و غیره، چرا نمیتونه بسنده باشه در عرصه اقتصاد بر افغانستان و امید ببخشه بر مردم افغانستان تا اونا مهاجرت نکنن. اشتراک‌کننده های برنامه و خصوصا مهمان های گرامی که در اونجا حضور داشتن از مشکلاتی که در زمینهای مختلف وجود داره و همه باز هم برمیگرده به ای که یک مشروعیت سیاسی شاید بتونه بهتر زمینه را بر سرمایه گذاری های بیرونی فراهم بسازه، نبود حاکمیت قانون و نبود قوانینی که بتونه اطمینان ببخشه بر سرمایه گذارا که در افغانستان سرمایه گذاری های بهتر بکنن، اینا هم مواردی بود که یاد شد. علی رغم از اینکه از سرمایه گذاری ها یا حضور فزاینده بعض از کشورهای همسایه در زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی یادآوری هم صورت گرفت، در مجموع همین مسائل بود که بحث شد، ولی کدام نتیجه خاصی نداره. طبیعی که همه ما و شما از این ناحیه پریشان هستیم و نگران مردم خود است.
بله، تشکر راموزپور صاحب محترم. آقای آزاد، شما هم در قسمت اول نیم ساعت تشریف داشتین. وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، برخلاف دیگه برنامه ما تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر هنوز دیده نتانستیم که چقدر نفر دیگه دریج نظریات مختلف نوشته کردن، یعنی نظرهای خود. از جمله یکی به عنوان شوخی، افغانا شوخی ها میکنه، گفته والله ایسه بموت رفتیم به چکر میریم، بهتر یک چیز نشان دادن و تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب‌وکارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، و یا تقریبا نیم از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری و این موضوع قلمداد کردن به اصطلاح یک دلیل نشان دادن و یک تعداد از خانما هم گفتن که نبود مکاتب و تحصیلات عالی به دخترانشان، از او خاطر اینا مجبور شدن که کشور ترک بکنن. حتی یک استاد آقای صادق اگر تانستیم رابطه میگیریم باشن، اونا خودشان دیروز تلفن کردن گفتن که اونا یک انستیتوت دارن که در اوج کار آموزی میکرد، حال از روزی که دخترها منع شدن هیچ شاگرد نمانده و بیخی به در افلاس رسیدن و میخواین اونا برن خارج. از شما بشنیم آزاد صاحب.
سلام مجدد بار دیگر. در این هیچ شکی نیست که این راپور IOM مطلقا موثق است، اما به اساس فرمول حقوقی یعنی عمل، عوامل و نتیجه، عمل بیکاری را اینا گفتن، نتیجه مهاجرت و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس نامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا متشوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره، نامنی داره، غربت داره، بسوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواه که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند، اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگر داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظامی داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک بسیوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند، چون انسان ها نیاز دارن به یک لقمنان، انسان ها نیاز دارن به حقوق بشری که به دست انسان ها ساخته شده، به حقوق بشری که در قوانین خداوندی آمده، حقوق بشری که اساسات و کلتور و عرف آن کشور او را تعیین کرده، این تمام اساسات و حقوق نقض می شود، پس آنجا چیزی نمیماند. کسانی که امروز در افغانستان است، یعنی نظر صاحب، معلومات شخصی که ما دارم و راپورهایی که از رسانه ها ما داشتیم، متاسفانه رسانه ها آنجا سانسور می شود و به شمول رسانه شما رسانه های خیلی زیاد است که اونا حتی اجازه فعالیت در افغانستان فعلا ندارند. به اساس همان راپورهای چیزی ناچیزی که ما به دست آوردیم، هر شخص امروز که در آنجاست او هم در این تلاش است که چطور بتوانه از افغانستان برود. قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، هیچ شخص نمیخواهد که با خوشی کشور خود را ترک کند. امروز اگر ما ببینیم حاکمیت طالبان نمیتواند که به تعداد پاسپورت توزیع کند که نیاز است. هر شخص پاسپورت میخواهد. چرا میخواهد؟ پول مصرف میکند، جایداد خود را میفروشد، چون تنها مسئله بیکاری نیست. بیکاری آنجا به اوج رسیده، بی‌سوادی آنجا به اوج رسیده، مکاتب و پانتون ها بند است، ثبات سیاسی اونجا وجود ندارد و مشکلات جنگ روانی که وجود دارد به اوج است. تنها شما نمیتونید که نامنی فیزیکی یا امنیت فیزیکی را امنیت یا نامنیت گفت، روانی بسیار زیاد مهم است. هیچ شخص آنجا مسئول نیست، مسئولیت فیزیکی ندارد بدون آن اشخاصی که اونا تنها طالب هستند. در کل میتوان گفت که یک نظام، یک ساختار سیاسی که مشروعیت نداشته باشد، یک نظام یا ساختار سیاسی که تعریف نداشته باشد، او در پای خود این تمام مشکلات را دارد. بیکاری، بی‌سوادی، نامنی، تمام بدبختی ها باعث از این میشود که مردم فرار کند. که ممکن ایش شماره که 8 میلیون از طرف IOM گفته شده، متاسفانه ما نگران هستم که ممکن در یک دو سالی بعد 12 و 13 میلیون برسد، وضعیتی که ما فعلا آنجا میبینیم متاسفانه.
بله، بسیار جد تشکر. خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت های وسیع داشتین. دو مهمان دیگر ما را شنیدین که در قسمت اول روی چی مسائل اونا تمرکز کردن. حالا یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سببهای اساسی بوده که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزا را مگر میخواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری.
با سلام دوباره خدمت همه، تشکر دو مهمان گرامی اکثریت موضوعات برش اشاره کردن. بحث دیگه که بسیار مهم است در قسمت از اینکه مردم افغانستان در یک وضعیت قرار گرفتن که به جز راه بیرون شدن از افغانستان دیگه گزینه‌ای نزدشان نیست، با او هم ناگفته نباید گذاشت که تعدادی که امکانات مالی بهتر را دارن و میتونن که با داشتن اسناد سفر و یا هم بدون داشتن اسناد سفر در تلاش ازی هستن تا راه‌های متفاوت را پیدا کنن که از افغانستان بیرون شوند. نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترهایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود، که تمام از این مردم نگران می سازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که بخاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده. بنان بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده. مورد بعدی هم نبود یک میکانیزم حسابدهی شفاف می تانه باشه، نه تنها در سطح از این که کسایی که حاکم هستن باید جوابدهی باشن در قبال وضعیت که امروز در افغانستان جاری هست، بلکه نهادهای بین‌المللی به شمول نهادهای مثل آی‌ام و سازمانهای بین‌المللی که پولای بسیار گزاف را دریافت میکنن به عنوان بودجه های بشردوستانه و ارائه خدمات بر مردم افغانستان، اینا هم باید در این قبال باید پاسخ‌دهی باشن به این که بالاخره کمک‌ها به کی‌ها میرسه و چگونه مردم از این مستفید میشن با وجود از این که پول زیاد به افغانستان هنوزم جریان داره و چند قبل ایالات متحده آمریکا و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی همچنان اعلام کردن که در 3 سال گذشته حداقل بیشتر از میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده شده. تمام از اینا گره خورده با وضعیت سیاسی در خود افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی که در کشورهای منطقه وجود داره. ما شدیداً نگران افغان ها و بخصوص فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر که در کشورهای همسایه قرار دارن و به ویژه در این اواخر محدودیت هایی که برای مهاجرین در کشور ایران وضع شده هستیم، به این که اونا هم مجبور هستند که این کشورها را ترک کنن و از طرف دیگه میبینیم که کشورهایی که تعهد داشتن به این که کمک کنن افغان ها را، بخصوص اونایی که فعالین مدنی هستن، اونایی که مدافعین حقوق بشر هستن و حتی اونایی که باشان کار کردن، اما از طرف از اینا همچنان دیده میشه توجه بسیار جدی صورت نمیگیره. به این اساس متاسفانه که امروز مردم و ما شما در یک حالت بسیار ناچار قرار دارن و فشارهایی که در سطح منطقه وجود داره با تاسف که مردم افغانستان قیمت از اونه میپردازن.
تشکر. خب وقتی که این موضوع رو در فیسبوک اعلان کردیم گفتیم که اضافه تر از 50-60 تا شاید 70 زیاد هم باشه دیده نمیتونم فعلا. اینا بعد چیزای بسیار جالب ارائه کردن. آقای رامسپور به طور مثال امان خلیلی بسیار یک چیز گفته که میگن نساختن خانه های درست که در مقابل هر حوادث فرو ریزد و سبب میشود که ساکنین آن راه فرار و خروج را نسبت به خطر احتمالی آن پیش کند. مثلا بسیار یک موضوع خوبه گفتن. منتها با اجازهتان یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا را بگیریم که تلفنشان قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم سیف الله خاموش هستیم از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام به میلمانها و شنونده میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما این بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم، ما خودیم پلان داریم 16 سال درس خوانیدیم، علی ما و انجوالای ما پلان گرفته که بخیر زمینستان شوه و از وطن فرار کنیم برویم به خارج. امو علاقه داره، دو علاقه داره، یکی علاقه همین است که در امو داخل افغانستان به تعلیم کدام ارزش نمیتن، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتن، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی علاقه چی است؟ اقتصادی و ضعیف است، اقتصاد خوب نداره، به همین خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی علاقه دیگه هم است، امو کسا که در نظام تیر جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برای او وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پر پیادگی بکنن. هر وقت کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه و چیز اجازه امی نمیتا که در وطن خدمت کنه. برای خاطر همی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود، با همی خاطر همون یک چی عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه. او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
آقای خاموش شما 16 سال تخصصتان در چیست؟ چی خواندین شما؟
ما چیز تعلیم تربیه رشته بیولوژی درس خواندیم. علی ما مجبور هستیم، مو دیپلمم داریم، ترانسکریپ هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند انجوالان دیگه هست زمین
بخیر بیا. فهمیدم آقای خاموش، این دیوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما این دیوالای که مال 12 سال خوانده، یک دو تا درس نخوانده. اما عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره، یک عوامل نمیاد که به ارزش نمیاد، به چیز قدرار ارزش نمیاد، به تعلیم چیز ارزش نمیاد. یک دوام عوامل نمیاد اقتصاد خوب نیست. تیم عواملی کلان همی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیتا، ایش پیادگی نمیتا، اون نمیتا که سفایی کنه، یک تن او که کار نمیتا او چی کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاره کنه، ایچ چیز نداره، او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وادو بره. امو سی علت داره، اگر حکومت همی پیلن که هست همارت هست، او که میخواه که از وطن جوانا قدره را پرا نکنه، داری او چی وظیفه بچه، او یکی اندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در چه نظام کار کرده بود، علی در این نظام برای چی استادی معلمی اما کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام کار ما انشالله میشه، خدا مهربانه، 5000 6000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، انتهام داده، کامیاب شد که استلام با امنیت ملی رفت، امو چیز استخبارات کرده که او در یک نظام کار کرده بود. امو ایده فکرانه.
بله آقای خاموش، بسیار زیاد تشکر. وقت امر شما که به زبان آوردین، موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد. بسیار زیاد تشکر. شما میتونین که جواب مهمانای عزیز ما را بشنوین در این رابطه. خب آقای راموسپور، مثل یک سوال هم کرده بودم، منتها آقای خاموش بعضی مسائل به زبان آوردن، اگر برشان کوتاه یک چیز میگین بفرمایین.
نظر صاحب، به ارتباط آقای خاموش، از دیدی حقوق بشری من میخوام یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که با خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل امو دولت وقت بودند، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که ای باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردن، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تاسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از امی گروه هم این بود که با استفاده از امی فضا ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخوردهای تبعیض آمیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه داده نمیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشر یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست امین نظام را به رسمیت بشناسه و افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیت و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدن. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست.
بله.
و بحث دیگه مسئله برخورد تبعیض آمیز است که این به هیچ وجه قابل توجیه نیست، واقعا قابل نگرانی است و این فاکتورها دست به دست همه تا افغانا را مجبور می‌سازه که افغان کشور خود کشور عزیز خود ترک کنه.
بله. راموسپور صاحب، چون مهمانای ما زیاد است، بعضی دیگران در خط هستند شنونده، از این خاطر یگان وقت مجبور میشم قطع کنم. انشالله وقت کافی داریم، کل مسائل صحبت خواهد کردیم. گفته شما اگر یک رای چاره پیدا نشد حداقل روی رای چاره ها صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب آزاد، شما آقای خاموش شنیدین و دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، اونا هم یکی از شنوندهای دائمی ما و کسی هستند که انستیتوت تعلیمات و مسلکی تکنیکی دارن، برای اونا هم فرصت میدیم منتها اونا هم گوش کنن یک کمه. که آزاد صاحب، شما شنیدین روی راه های حل اگر زیادتر صحبت شوه، یک موضوع آقای خاموش مسئله ایره گفتن که کسایی که در رژیم های سابق کار کرده بودن اومدن، یعنی اگر دوستای طالب نباشن برای اونا کار نیست. به نظر شما یک امکان دیگه نیست که در داخل برزیل خودشان اگر دست به کار شون بدون سرمایه هم بتونن بر خود کار ایجاد کنن؟ یک موضوع. موضوع دوم، عفو عمومی اعلان شد از طرف طالبان تا جایی که من میفهمم گفتن که اینا انتقام و کینه نمیگیرن، منتها میبینن که در عملی کار عملی نمیشه. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر نجیب آزاد؟
خب آقای نظر، زمانی که ما از عفو عمومی صحبت میکنیم، تعریف حقوقی آن بر اساس مبنای عدالت انتقالی می باشد. اگر از عفو عمومی صحبت می شود، پس طالب باید اولین شخص می بود که خودش به عدالت انتقالی حاضر شود، چون در مقابل طالب ملت عرایض داره، یعنی طالب جوابگو بوده دیروز هم امروز هم. لحاظا او یک شعار بوده، یک شعار سیاسی بوده، یک شعار دیکتاتوری بوده که هیچ جنبه عملی نداشته. بحث دوم این است، هر زمانی به خصوص در 4 دهه گذشته، بدون از این نظامی که در 20 سال گذشته ما داشتیم، بدون از اینکه با وجود از اینکه مشکلات خیلی زیاد داشت، بدون از این نظام اکثریت نظام های افغانستان در 40 سال گذشته از راه تفنگ و جنگ آمده و هر گروهی که از راه جنگ، از راه زور و تفنگ به قدرت میرسد، از اونا ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که به تمام حقوق بشری، به تمام عرفا و اصول افغانی اونا متحد باشند، که طالب دیروز هم نبود، امروز هم نیست. این که سوال بخش دیگر سوال شما که آیا این مردم میتواند بدون همکاری دولت یا بدون دولت خود نیست آنجا، اما حاکمیتی که وجود دارد اینا خودشان کار کنه بدون سرمایه که داشته باشند، نه خیر، هیچ امکان نداره. در هر کشوری، حتی در کشوری که شما هستین فعلا، در کشوری که ما هستم، اگر اینجا دولت ها به خصوص حکومت یا قوه اجرایه برای مردم زمینه کار را مساعد نکنه، زمینه کار به این معنا نیست که ما اونا تن پول بتن، اما از نگاه حقوقی مسئولیت کاری اگر وجود نداشته باشد، چوکات کاری وجود نداشته باشد، تعریف حقوقی برای زمینه سازی کاری و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، اگر یک شخص سرمایه میلیونی میلیون دلار هم داشته باشد، او نمیتواند سرمایه گذاری کند، چون آنجا مسئولیت حقوقی موجود نیست. آقای خاموش و هزاران صدها هزار جوانای دیگر مثل آقای خاموش که نه پول دارد و نه هم روابط دارد و نه هم طالب هستند، اگر سرمایه هم می داشتن نمی توانستن در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون برای سرمایه گذاری اونا باز نیاز دارد که در همو حاکمیت را بنگش بزند، برای جواز، برای فعالیت کار، برای سرمایه گذاری، برای بسیاری از موارد است که همش مسئولیت و متاسفانه بگویم در چنین وضعیت نه تنها مسئولیت، صلاحیت آن گروه است. در زمانی که آن گروه آنقدر تبعیض آمیز با شما برخوردشان باشه، شما نمیتونید که آنجا کار کنید. لحاظا حل این مسئله، حل این چالش تنها و تنها ما میتوانیم بگوییم که آن وقت امکان دارد که یک نظام، یک ساختار سیاسی مشروع آنجا باشد که از خود تعریف داشته باشد و برای مردم تعریف داشته باشد، مسئولیت و مکلفیت ها را اونا تعریف کند، صلاحیت ها را تعریف کند و مردم در پهلوی آن نظام باشد. در زمانی که حاکمیت طالبان را صحبت میکنیم، مردم از اونا فراری هستند، چون این نظام، تعریف این نظام، همون نظام سیاسی ایدئولوژی را بگوییم، ایدئولوژی استبدادی است، یعنی توتالیتریان است، که ای که در هر گوشه جهان باشد اونا تنها و تنها تمام امتیازات را، سیاسی، اقتصادی و نظامی را به گروه خود تقسیم میکند و بالای مردم از طریق زور اونا حاکم میشوند که امروز ما شاهد هستیم. لحاظا ما نمیتوان گفت که بدون همکاری و بدون مسئولیتی که یک گروه حاکم در یک کشور داره، بدون همکاری اونها، بدون مسئولیت هایی که اونها دارن، اونا را نپذیرن، هیچ امکان نداره که مردم عام بدون همکاری و اون مسئولیتی که نظام داره یا گروه سیاسی دارد، بدون همکاری اونها هیچ امکان ندارد که اونا کار کند، اونا سرمایه گذاری کند، اونا برای خود یک لقمه نان پیدا کند. این خیال است، خواب و خیال است متاسفانه.
خو خیر باشه، ما فکرها و نظریات شخصی خود نمیگیم، منتها یک خاطره آمد. اولین بار میگم در رادیو، ما صنف 12 نبودم، صنف 11 بودم که در فامیل یک ذره به اتفاق شدم، از خانه کار کردم برامونم در جیم امید چیزام نیسته، گفتم چی کنیم حال چرت میزنیم میریم میسونوسو. رفتم در چیز در چمن حضوری، اونجا قالین فروشا و تندارا بود. من برازیا گفتم این قالینای شما رو من میفروشم، منتها یک شرط دارم. گفتن چی؟ من گفتم قالین تان من به پیسه میگیرم، باز میبرم میفروشم، باز برتان پس میارم پیسه تان. یا سن مسئله کردن سل کردن، خب میشناختنم دیگه اینا. گفتن خب سیسته. اون قسمی می رفتم بدون پیسه قالی نگرفتم، رفتم فروختم و امو فیصدی خود گرفتم و بردم. اون قسمی هم واخوش بودن، هم ما خوش بودم، هم مکتب خواندم، هم درس خواندم، هم والدین اینا را یکم که گزارش انجام دادم. یعنی یک فکر دیگه نمیفهم این کار رو خوب کردم که گفتم یا نکردم. به هر حال یک آیدیا است که آدم فکر کنه یک راه حل چاره حتما پیدا میشه. خب به هر حال اینجا آقای آزاد، شما گفتدین که نیم ساعت زیاد وقت ندارین، امرای ما هستین، قصای ما خوشتان آمد، نامد یا رفتنی هستین؟ سیب
متاسفانه رفتنی هستم جناب نظر، کاش می بودم امرایتان.
در برنامه بعدی انشالله زیادتر امرای ما خواهد بودین. بسیار زیاد تشکر خیلی از اشتراکتان سیب به برنامه خانه آباد.
وقت خوش.
تشکر عباش. تشکر. خب حال ما از سهمیه شنونده ها با دکتر سیب عبدالقدوس صادق که خودشان رئیس انستیتوت تعلیمات مسلکی، تعلیمات و مسلکی تکنیکی هری کاردان ولایت هرات، یعنی در تلفظم صحیح نتانستم. آقای صادق خوش آمدین سیب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هری کاردان در هرات.
این حال خوب شد سیب سم سیب و امیدیم که چگه پس. خب صادق سیب، شما یک کمه که برنامه رو گوش کنین. خیلی نوبت خانم نگینه یاری هست. که خانم یاری، شما شنیدین، یک شنونده ما رو شنیدین، مهمانای دیگر ما رو شنیدین، مخصوصا بر خانم ها بسیار زیاد مشکل است که برشان اجازه کار داده نمیشه و مخصوصا کسایی که کسی نباشه در خانه که برشان بسلا کار کنن و پول بیارن، زیادتر مشکل میشه. شما رای حل و چاره را در کجا میبینین؟ چاره چی از به نظر شما؟
شکر. بله، ما شنیدیم که افغانستان با چقدر مشکلات با چه وضعیت ندنها در خود شهر کابل بلکه در ولایات مختلف و متفاوت مشکلات و چالش های متفاوت را پیش رو دارند. تمام اوضاع مهاجرت ها و همچنان وضعیت اقتصادی باشه و یا هم عدم دسترسی مردم بر زندگی با کیفیت و همچنان نداشتن هیچ امکانات، تمامش گره خورده بر وضعیت سیاسی افغانستان است. چون افغانستان در یک وضعیت سیاسی بسیار مبهم قرار داره و با تأسف که در دوره های گذشته همچنان بر مردم هیچگاه فکر نشده و یک برنامه مشخص و یک برنامه بسیار طویل المدت با استراتژی مشخص به خاطر مسائل اقتصادی مردم در نظر گرفته نشده و هرگاهی که نظام ها در افغانستان تغییر کردن او باعث شده که یا مردم یک تغییر بسیار مثبت در زندگیشان بیه و یا همی که تمام دار و ندار خود از دست بدن. قصه های بسیار زیاده در این رابطه ما از خانم های داریم که اونا امروز در رأس بسیار از نهادها قرار دارن. خانم هایی هستن که تنها نانآور خانه بوده بودن و تنها عاید از اون از یک تجارت کوچک یا یک دکان خورده که در شرایط متفاوت داشتن بود. حتی اینا ناچار به ای شدن که اما آخرین جنس رک در خانه خود داشتن و فروش برسانند تا ای که بتانند با اولادای خود یک لقمه نان تهیه کنند. پس ببینیم که زنایی که تمامشان تحصیلات بسیار خوب دارن، کار بسیار عالی کردن در افغانستان و در بخشاورزهای مختلف فعال بودن و امروز اونا ناچار میشن که تمام دار و ندار خود به فروش برسانند و بالاخره تصمیم بگیرن به اینکه افغانستان ترک کنن. تغییر در وضعیت زندگی مردم افغانستان وابسته به تغییر و همچنان وابسته بر مسائل سیاسی در خود افغانستان هست و این بر میگرده بر تصامیمی که جامعه بین الملل و همچنان حکومت هایی که در افغانستان دخیل بودن وجود داره، چون گروه های مختلف که در افغانستان حاکم شدن و حتی گروه فعلی که در افغانستان حاکم هست تمام قوانین اینا مطابق به میل خود و بدون از اینکه کدام پروسه حسابدهی و همچنان پروسه نظارتی وجود داشته باشه تغییر میدن. بنان تا ای که یک تغییر کلی در تصامیم با وجود نبیه و یا همی که در مورد یک ختمش سیاسی و با برنامه مشخص در مورد افغانستان گپ زده نشه، با تأسف که مردم افغانستان مجبورن که با همی وضعیت روبرو باشن و نه تنها جامعه بین الملل بلکه تمام نهادها و ساختارهایی که در مسائل سیاسی افغانستان دخیل هستن و حتی گروه های سیاسی که بیرون از افغانستان فعالیت دارن، تمام از اینا امروز در بدبختی مردم افغانستان نقش دارن و تمام از اینا در قبال مردم افغانستان جوابدهی هستن. امروز اگر طفل نان نداره در خانه خود، اگر زن بیکار هست و یا مکتب برای زنا و دخترای افغانستان بسته هست، امروز اگر قیمت زندگی بر افغانستان وجود بر مردم افغانستان وجود نداره، تمام از اینا نقش داشته در وضعیت امروزی افغانستان. بنان نیاز شمرده میشه به ای که روی مسائل سیاسی افغانستان یک بحث مفصل و یک استراتژی واضح و مشخص وجود داشته باشه، به ای که در جایی که قانون وجود نداشته باشه متاسفانه که با همی روال مردم مواجه هستن.
بله، تشکر خانم نگین یاری. خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشتی ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان رو ترک کرده و تقریبا اکثریتشان به خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب به دختر خانم ها مجبور شدن برن به خارج. از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است؟
تشکر هستم و واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان هایم شو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان بیار مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان ترک میکنم یکی فقر اقتصادیه که در طول همی 40-50 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درسته رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگه نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر سیب صادق، یک لحظه اگر به من اجازه بدین، یک شنونده ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به من یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون، حاجی صاحب توخی بزرگ ماست، بر از نو نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما زریف نظر صاحب، قربانش پیشون. خیلی خوب شد که برای ما وقت دارین. شما برنامه های خیلی خوب جور کرده اید. ما نظری ما ای است که در افغانستان البته مشکلات موجود است. این سال همه میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره. بعضی ها و بعض هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خودی دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضم نرمال است الحمدلله، مطوریست پیدا میشه که بچه و امام میخورم. همی مردم که پیش در حکومت کار میکردند، آنها غریبا بیکار شدند، کلگی رفتند به اروپا، انجا هم مزایش نیست، انجا کار پیدا نمیشود. ما همی بهتر میداریم که باید در حکومت در مملکت خود باید کار کنیم. علی انشاءالله همی طالبا همی پروژه ها را جور میکند، همی کانال شمال که هست، یعنی معدن مس عینک هست، اونجا هم کار پیدا میشه. همی سرک های کابل کندهار هم جور میشه، انشاءالله کار پیدا میشه. به نظر ما خواهمی ترمیه یکی باید در وطن خود همی سرمایه دار سرمایه خود در اینجا بیاورند، همی مردم که در خارج هستند. این نظر ما بود. همی یک پرسان از محترم مهمان داریم که اقتصاد افغانستان به چه رقم جور می شود؟ آیا آنها باید یک طریقه خوب که اقتصاد افغانستان برو جور شود برای ما جواب باید بدهد؟ تشکر شما.
بله جوابتان میشنین حتما حاجی صاحب. منتام ما جواب خونه بعض نظرهای بعضی از متخصصین وطن بوین تا شما بر از اینکه نماز میرین. و ایست که در رژیم هایی که مثلا یک حزبی می باشه، مثلا مثل چین که حزب کمونیست در اونجا بود و دید که وضعیتشان خراب شده میره، بازوها چی کردن؟ قدرت در دست خود نگاه کردن، مگم کار به اهل سپردن، گفتن اقتصاد آزاد ساختن، گفتن هر کس که اقتصاد مثلا در سایه اقتصادی سرمایه گذاری کنه آزاد هستن. یعنی ما چیز نمیگیم چی کمونیست باشن یا نباشن، چی در حزب کمونیست باشن نباشن. حال یگان راه هم به کسایی که مثل طالبا میخواین که رژیم در دست خود نگاه کنن، به زور و به هر رقم که هست اونا کار به کاردان باید بسپارن در هر چیز. حال تو خود نمیشه یک مولا مثلا از مسجد بخیزه بگه طیاره را معی میکنم برای ازی که من رهبر مملکت هستم. نه، از او خاطر پیلوت باید تربیه بکنن. نه خوشب، از او خاطر یگانه راه ایست که اقتصاد لیبرال تر بسازن، آزاد بتن و عفو عمومی را به شکل درست اعلان بکنن. بگن هر کس که سرمایه خود در افغانستان بیاره ما غرض نداریم. به طور مثال نه، اینه بعضی از کسایی که تخصص دارن یا برنامه های مختلفی رو به زبان آوردن. بهرحال حاجی صاحب توخی بسیار زیاد تشکر از لطف و مهربانیتان. فارسی را ماخر یاد گرفتین که ما آمده تشکر صاحب، موفق باشین، نمازتانم قبول. خب صادق صاحب ببخشین دیگه مجبور شدیم از خاطر حاجی صاحب توخی سخنان شما را قطع کنم. اگر به سوال از اونام اگر جواب دارین شما میتونین جواب بدین، بفرمین ادامه بدین سیب. آقای صادق،
ما برای ادامه صحبت‌های جناب توخی صاحب میخوایم بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت. البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در این زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم و اما خصوصی. خب کمه. این مهم نیه که مثال ما چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش ما کار میکرده و یک نفر لیسانس ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن چوری که دوستم آقای چوری گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. ما کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4-5 لک دلار سرمایه خودم سرمایه‌گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند عادی بوده چگونه میتونسته به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه‌ها کار میکرده. دیگه تمام مردم عادی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورده امروز نه کسی رو به سر کار میبره و نه هم کسی صدایشون میشنوه. این تو مشکلات های هست. به هر حالت شما روی مسئله ازی صحبت کردین که چی راهکاری باید دولت داشته باشه تا اینکه بتونه زمینی کار برای مردم مساعد کنه. از نظر من یک کشوری که 40 سال 50 سال جنگ زده باشه، او واقعا به 5 سال و به 4 سال نمیتونه او زمینی کار برای مردم مساعد کنه. اما افغانستان چون یک کشور زراعتیه و متکی به زراعت، ما امروز متاسفانه گپ از زراعت میزنیم. ما همین 50% 60% از غلجات خود مثل گندم و آرد از کشورهای همسایه از ترکمنستان و قزاقستان وارد میکنیم. ما حتی نتونستیم که برای کشاورز خود، برای دیغان خود حتی زمینی کار مساعد کنیم که او آدم حداقل بتونه با ذهنیت باز بره کار بکنه. باید دولت چه کار بکنه؟ ایجاد فرصت های کاری برای مردم. یعنی چی؟ باید حداقل دولت برای مردم وام بده، وام های بلاواز بده، وام های طویل مدت بده. مثلا یک کشاورز وجود پرسان کنید تو در سال اگر مثلا ما با تو دلگ افکنی مثال وام بدیم 10 سال برای ما پس دوباره پرداخت کنی، چی کارهایی تو میتونی؟ اگر طرف در سال مثلا 5 خروار غلجات برداره، او حداقل وقتی دولت دست حضور بگیره او شاید 30 خروار برداره. دیگه ما نیازی نباشه از قزاقستان آرد بخریم هر بوجی بکنیم از آرد بیوزار افتنی. ما چرا مثلا یک نان به دست کنیم به مردم بدیم؟ او باید به سر پی بدیم. چرا ببینیم شما امروز ایران نگاه کنیم در صورتی که یک اقتصاد شکست خوردی هم داره، بازم ایران یک من آرد مثال از طرف میخره به 100,000 تومان، یک من گندم، یک من آرد بهش میده به 20,000 تومان. به چی خاطری مثلا 90 میلیون جمعیت ایران امروز باز هم در صورتی که از تمام کشورهای دنیا تحریم بازم مردمی در رفاه زندگی میکنه؟ ما امروز عقب مونده ترین ملتی هستیم که در روی کره زمین زندگی میکنیم. متاسفانه هر کشور، هر نظامی که در افغانستان اومد همیشه ضرر از مردم کشید، دولت هیچ ضرری ندید. کسایی که در رأس حکومت بودن، در رأس قدرت بودن، اونا همیشه اومدن و بالاخره یا به نام بهانه مالیات یا به نام بهانه ترانسپورت یا به نام بهانه دیگه بالاخره از مردم چوری چپاول کردن. شما چند روز پیش دیدیم که صرافی‌ها هرات کلا بسته کردن. ما یک تعدادی از دوستام صرافن، حتی ما یک مقدار پول پیش اینا داشتیم، زنگ زدیم به اونا گفتم برادر صرافی‌ها رو بسته کردم، هر از هر صراف 66 لگ افغانی تکس جواز میگیرم و 100 لگ افغانی هم تضمین میگیرم. چی خبره؟ ما در یک کشوری که مردم 95% زیر فقر زندگی میکنه، شما اگر من از داخل هرات به شما صحبت میکنم، شما به ساعت 1 بجه روز درمی 41 درجه حرارت بریم، مردم مثلا یک مقدار پول بسیار کمی به دست میزنه کنار سرک ساده تا اینکه یک کسی مشتری گیر یا 2 میلیون یا 3 میلیون تومان یا 2000 یا 5000 یا 100 دلار رو خرید و فروش کنه که شب نان زن و بچه خور تامین بکنه. این یک واقعیت هایی که ما از داخل ایران صحبت میکنیم. اما این برادر شاید هم مثلا در کابل زندگی بسیار منفعی داشته باشن، هم مردم که میبینم در بازار به مرور زمان کاروبار میکنن، میگم شاید اینا همه کاروبار اینا خوب باشه. نه، من که خودم بالای 50 نفر کارم من داشتم، امروز تنها خودم موندم و پول تیل موتر خوب بند هستم. از سر من به صدها نفر انمی شرایط داره، بسیار در یک مشکلات بعدی به زندگی میکنه. او شب پیشتر هم خدمت شما عرض کردم بعضی چیزهایی که شاید ما گفته نتونیم در اینجی، اما خب مجبور و مکلف این واقعیت های جامعه خور این اکاس بریم. ما مثلا این گناه رو به گردن دولت نمیندازیم، این گناه رو به گردن کسایی میندازیم که در طول 20 سال به افغانستان به میلیاردها و تریلیونها دلار پول جیروان کردن، مردم ما در امون شرایط آماده کردن که امروز نمی فکر میکنم هر مؤسسی میایه و بالاخره پول میده و کار میده و زمینی کار رو مساعد میکنه. و خود اینام رفتم امروز مردم رو در یک فقر بسیار اقتصادی و فرهنگی روبرو کردن که یک تعداد اینا نمیفهمه. به ایران هم اگه میره از اونجا رد مرز میشه، به پاکستان میرسه کنیم هر روز رد مرز میکنم، مرزا خود ترکیه باری افغان ها بسته کرده، در یک شرایط بسیار سختی مردم ما، همون کسایی که مهاجر هم هستم قرار دارم، کسایی که در داخل افغانستان هم هستم همچنان.
تشکر. با اجازه مهمان ها، یک مهمان دیگر ما بسیار منتظر مان، یک دفعه تلفنشان هم قطع شد، آقای احمدی هستن. بخم آقای احمدی بفرمایید. سیب
سلام نظر سیب.
و علیکم السلام آقای احمدی، خوش آمدیم، بفرمایید سیب.
خوش سلامت باشی نظر سیب. وقت با موسی ایم گفتم تقریبا میگه از مجرد مجرد افغانستان خو ما شما زیاد یاد کردیم راستی هم نظر سیب. افغانستان خو نفوس ما شما که است از 40 میلیون است تقریبا کم زیاد، به کل سعی کنی به کل کار مساعد نمیشه. از این خاطر ما نظر سر نگیم که مکبت های پیشتر ما شما که بودن یا 4 سال پیشتر که بودن یا 20 سال بودن تقریبا وامی زمینه را خویی تو برابر کرده بود. نظر سر همی سستون ما شما از این تعداد 20 سال که تو کش بره نو یا گیده مردم ما شما غیر جنگ بره، یا گیده مردم خیزشی مردمی بوده تقریبا تو کاری بنیادی نبوده که مردم کار میکردن یا پروژه بوده کاسای گازوار بوده تقریبا پروژه دیگه بوده. همه رو یاد میکردن حکمت ها که صبح شروع میشود دیگه صبح شروع میشود، مثلا به کل کسی کنی کار نشدن. اینا رو مردم و جنگ و جنجال نیست تقریبا افغانستان یک آرامش پیدا کرده دیگه، مردم خو دیگه بیکار شدن. اگر او وقتا که بودن خواه میکارای جنگ
بله. امینجا احمدی سیب، یک سوال احمدی سیب. خب مردم نرمال افغانستان در 20 سال گذشته نه چرا در انتخابات رفتن کسار انتخاب کردن که رفیقشان آشنایشان بودن، یا مثلا یک مهمانی گرفتن یا دیگه کدن؟ اونجا یک کمکی هم از خود اگر پرسان کنیم که ما چقدر مسئولیتهای خود فراموش کردیم، هر انسان چطور خواهد شد سیب؟
نظر سیب امور ما یک پیره شما رو گفته بودیم که دشکمنان ما رای ندادیم، ما خود ما رای ندادیم، مخالفش بودیم، مالی ماستم نو بعد ماستم از می آزاد شب شما نمان کرده بودی او را خطا کردین که از من یک سوال داشتم نو دیدی که علی میگه افغانستان حکومت نیست مشروعیت نداره تقریبا ده بون کی یا فیصله کردن نمی رو می آمدن یاره بر رسمیت شناختن بعدن به ملت کار نکردن. ببینی که ما خوب پشت میگم بهتون گفتم باز میگم که هیچ کاری نکردن سیستم هم کج ماندن تقریبا و خود زدن. ببینی که کسی که اونجا میمردن یا شهید میشن از فخده از کپر از یک چیز دوزی میکردن یا من هم سعی کنم مردم بیکار است راستی خودم حکومت هم نمیتونه که ببینی که رسمیت نداری ما شما اگر حکومت میبودی که رسمیت نمیداشت صدایش هم در آسمان بالا میشدن. اینا رو حکومت باید کوشش بکنه که شرکت ها و چیزها خیلی شرکت ها مالی باز شده نظر سبید کار میکنه یکی در تبلیغ میکنه. نظر سبید ما از خود برتن میمزید یک بچه ما سده ترکیه هست مای 50,000 روان میکنه اینا لیم دلی ما هست یک قچق بریم بزگف زده ما خودوی خارج بروه یکی در مردم در خارج خیلی کوشش میکنه که در خارج برسه ببینه که یکی دیگر رقابت هم داره مردم افغانستان خود بهتر معلوم است بجی سیال شرکی داره نو مردم زیادتر تبلیغ میکنه. یعنی دم موجود خود ما د وخت جمهوریت 7 نفر 8 نفر گوشنه بوده نه 2 نفر گوشنه نیست کار پیدا میشوه یکی در تبلیغ هم هست یکی در کارم نیست راستی خدا نو اینا یو حکومت هم کوشش بکنه که
شرکت. تشکر. فهمیده شد احمدی سی محترم، نظر شما هم یعنی اونقدر هم میگن که میگن خراب نیست. به هر حال بسیار زیاد تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت. رامسپور سی محترم، امی چند موضوع اساسی ماند، یکی که از طریق فیسبوک چند سوال کردن، یکی بعضی مهمانان ما هم گفتن، مثلا میگن آقای عبدالصمد ایساق زی نوشته کردن که تاجران و وطن وقتی به دیگر کشورها سرمایه گذاری کنن همین عاقبتش هست و موضوع دیگر تاجران تنها واردات را در نظر میگیرن، این هم گفتن در نظر گرفتن. یعنی مسئله تولید فراموش کردن بسیاری ها، مثلا بسیاری تاجران اینا در ساحه تولیدات داخلی یعنی سرمایه گذاری نمی کنن که در داخل تولیدات شده. شما در این موضوع چی گفتنی دارین آقای رامسپور شد؟
نمیفهمم. یک چیز را یادآوری باید بکنم قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، این که یک تعداد نارسایی ها برمیگرده به همون حکومت قبلی که 20 سال کمک های بسیار سیلاسای بین المللی هم با او سرازیر میشد و نتانست که در اقتصاد مردم افغانستان یک تغییرات چشمگیر یا زیربنایی را به وجود بیاره. مکاتب خیالی، ساختارهای خیالی و سوء استفاده ها از دارایی آمد، فساد در حکومت قبلی از سطوح بالا تا سطوح پایانی، خیشخوری در حکومت قبلی، همه چیزها را مردم افغانستان شاهد هستند که بسیار یک خاطرات غم انگیز است. مبنای این گپ در اونجا مانده شده بود. در همون نظام هم هیچ کس نمیتونست به یک وظیفه دولتی مقرر شوه مگر اینکه یک وکیل و یک وزیر و یک کس را میشناخت. در غیر از امکان مقرر شدن یک فرد عادی نظر به استعداد و دانش و تخصصش در اداره قطعا ناممکن بود. امروز هم متاسفانه که ما شاهد نارسایی‌های در این زمینه در افغانستان هستیم و یک تعداد خاص احساس میکنن که اونا مستحق همه چیز هستن و مو تساوی مردم به پیشگاه قانون و برابری و برادری در بین مردم مد نظرشان نیست. این یک مشکل بسیار کلان است که مردم ناراحت ساخته و مردم ناگزیر میشن که با دیدن همچون مسائل کشور خود را ترک کنن برن به جای دیگه. این یک طرف مسئله. میایم سر از این که چرا تاجرها سرمایه‌گذاری بیرونی میکنن. این سوال همیشه ما و شما کردیم میکنیم. فرار سرمایه از افغانستان از روزی که اتحاد شوروی سابق در افغانستان تهاجم خود کرد، قشون سرخ وارد شد، افغان‌ها سرمایه خود بیرون کردند. تا به همین روزهای آخر جمهوریت هم فرار سرمایه ادامه داشت. اینطور نبوده که توقف کرده باشه. بسیاری از کسایی که از حکومت سابق هم پولای هنگفت مافیایی را به دست می آوردن و میلیون ها میلیون دلار رفتن در دبی، ترکیه و اینجا برای خود املاک خریدن، سرمایه گذاری کردن. برای داخل خیرشان بسیار کمتر برای مردم افغانستان رسید. این یک چالش بود. امروز در نبود قوانینی که بتونه تضمین بکنه یک فعالیت اقتصادی را در افغانستان، بازم تجار جرأت نمی کند. ایسایه ها نشان می ده که در کشور همسایه ایران، افغان ها در همین سالهای اخیر دومین کتگوری سرمایه گذارا را تشکیل می دهند بعد از چین. یعنی اول چینایی هستند، دوم افغان ها هستند. میزان سرمایه گذاری های افغان ها را که در ایران شما ببینین یک رقم بسیار بزرگ است. یعنی یک رقم است در حدود بیشتر از یک میلیارد دلار افغان ها در روی سرمایه گذاری کردند. این بسیار یک رقم بزرگ است. میزان سرمایه گذاری های افغان ها را در خارج از افغانستان در کشورهای همسایه و در ماورای کشورهای همسایه که ارقام میتن به اساس بسیار گزارش های معتبر بیش از 150 میلیارد دلار است. یعنی یک ظرفیت یا پتانسیل اقتصادی کلان در بخش اقتصاد در سکتور خصوصی افغانستان وجود داره. برای جذب از این باز هم برمیگرده مسئله به مسئله سیاسی، مشروعیت سیاسی بین المللی، مشروعیت سیاسی داخلی، چطور بتونه نظام یا قدرت حاکم متبلور تمام اقشار افغانستان باشه، تمام مردم افغانستان باشه، تمام گروه های قومی افغانستان باشه. این بسیار مهم است. تنها در اون صورت میتونه که این سرمایه گذاری ها جذب شد و مردم علاقه بگیرن. و میایم سر واردات. واقعا واردات افغانستان همین گزارش های اخیری هم که خود حکومت موجود ارائه کرد ناشی از این است که به این اذعان میکنه که میزان واردات ما به مراتب بیشتر از صادرات است. در حدود چند میلیارد واردات است و در حدود کمتر از یک میلیارد صادرات است که این به هیچ وجه قابل چیز نیست، قابل مکس نیست از لحاظ اقتصادی.
بله راموسپور صاحب، بسیار جد تشکر. من امروز یک خبر از ترکیه شنیدم که دولت ترکیه یک تشویق 5 میلیارد دلار در بسنایی موتر سازی اعلان کردن، گفتن که تا یک تشویق میکنن. خب به هر حال در افغانستان نوزی گپا به خلق نیست. خانم نگینه یاری، کل اگر با صبر و حوصله شما شنیدین جنبندی برنامه از شما، شما به چی نتیجه رسیدین؟ یکی از دلایل که طرفدارای طالبا یا کسایی که از داخل میگن که اینا اگر به رسمیت شناخته شوند بسیار کارا خوب خواهد شد. به هر حال با در نظر داشت این مسئله، شما چاره را در چی میبینین خانم نگینه یاری؟
تشکر از نظریات که تمام دوستا دادن. فقط میخوایم یک موضوع دیگر اشاره داشته باشم که در کنار تمام مسائل، نداشتن یک مدیریت و برنامه منظم در قسمت رسیدگی به تغییرات اقلیمی همچنان در افغانستان مردم بسیار زیاد متضرر ساخته. این هم یک تاثیر بسیار منفی داشته بر اقتصاد و زندگی مردم، بخصوص مسائل زلزله، سیلابا و همچنان تغییر آب و هوا که در اکثریت نقاط باعث ازی شده که هیچ حاصلات نداشته باشند، که بسیار یک تاثیر منفی و زودرس را در مسائل اقتصادی داشته. در کل نظریاتی که همه دوستا ارائه کردن، نداشتن ثبات اقتصادی و همچنان تضمینایی که به خاطر سرمایه گذاری ها در افغانستان وجود داشته باشه و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان، همیشه وقت باعث بحران اقتصادی و بحران مهاجرت شده در این کشور. تنها مشروعیت نمیتونه جوابدهی باشه بر مشکلات و چالش هایی که مردم افغانستان امروز با اون مواجه هستن، به خاطر که ما شاید ازی بودیم که حکومت های گذشته با وجود که مشروعیت هم داشت، اما باز هم مجبور بودن مردم که بسیار زیاد از مشکلات مواجه شوند. و وقتی که ما مردم صحبت میکنیم، هدف ما زمو کتلایه هست که اونا هیچگاه جا در مسائل حکومتی نداشتن، هیچگاه نتانستن که ایفای وظیفه کنن در ساختارهای حکومتی، و هیچگاه حتی نتونستن که به ابتداترین حقوق دسترسی داشته باشند. پس بناهن مسئله که بسیار زود در افغانستان میتونه تضمین داشته باشه به این که مردم بتونه بیشتر اما احساس نزدیکی، احساس رفاه و احساس امنیت کنه در داخل افغانستان، فاصله هایی که بین حکومت ها بین مردم وجود داشته ای باید از بین بره. مسئله دیگه پاسخدهی هست، مسئله مهمتر از او مسئله قوانین هست، قوانین و سهولت هایی که بر مردم ایجاد شد و خصوص در قسمت سرمایه گذاری هایی که باید باشه. امروز اگر ما یک توقع داریم که تجار باید در افغانستان بیاید سرمایه گذاری کنه، پس باید امنیت از او در نظر گرفته شود. در کنار از او مسائل قوانین باید بر از او ساده باشه تا اینکه بتانه دسترسی داشته باشه بر مردم و همچنان خدمات بهتر را عرضه کنه. و در کنار از این ثبات سیاسی و اقتصادی با داشتن یک برنامه اقتصادی دوامدار بر مردم بسیار زود میتونه کمک کنه افغانستان در آینده. که این برنامه متشکل از این می باشه که مردم باید خود در آینه حکومت ببینن و همچنان مردم بیشتر سهولت‌های اقتصادی و امکانات دسترسی برشان مساعد شد.
بسیار زیاد تشکر. 10 ثانیه مهمان خانم نگینه یاری، آقای محمد ابولهرار راموزپور، دکتر نجیب آزاد، دکتر عبدالقدوس صادق و دیگر دوستا که به برنامه اشتراک کردیم. خدا حافظ.